خود این قانون کارما بیان میکند که انتقال انسان در روح ها به چه شکل و چه کیفیتی هستش. توی بحث قانون کارما بیان میکنند هندوها که 4 نوع انتقال امکان داره اتفاق بیافته. انتقال اول انتقالی هستش که انسان روحش از یک انسان به یک انسان دیگه میرسه که بهش میگن تناسخ. این در صورتی هستش که شخص اگر خیلی خوب باشه روح توی یک کالبدی قرار میگیره که اون شخص توی طبقه بالاتر قرار میگیره، یا اگر خوب خیلی نبوده طبقه پایین‌تر. اما اگر شخص توی این زندگی الانش شخص خوبی نباشه و بدی‌ها رو و اعمالی که نهی شده رو انجام بده، امکان داره روحش در عالم بعدی و در تولد بعدی در جسم یک حیوان قرار بگیره، و اگر خیلی بد باشه امکان داره در جسم یک گیاه قرار بگیره، و اگر خیلی گناهان کبیره رو انجام داده شه در جسم یک جمادات اشیا قرار بگیره، و اونجا امکان داره گرفتار بشه تا سالیان بسیار زیاد. فیلم میلیونر داغل نشین دقیقاً اشاره به بحث کارما داره. یک پسر بچه‌ای رو میاد مثال میزنه که به واسطه اون زندگی که داشته توی یک موقعیتی در واکنش به اعمالی که داشته قرار میگیره. این واقعیت، این موقعیت و این واکنش ها باعث میشه که این شخص بتونه تو اون آزمون و توی اون مسابقه اون حد اعلایی رو که بسیاری از شاید افراد سرشناس، افرادی که عالم و آگاه بودن، افرادی که تحصیل کرده بودن به اون نمیتونستن برسن، ولی این شخص به خاطر حیات قبلیش این تقدیر و این مشیت براش در نظر گرفته میشه که طبق قانون کارما براش در نظر گرفته میشه که بتونه به اون مرحله نهایی برسه و پیروز بشه. مثل این رو هم بازم توی فیلم های دیگه هندی داشتیم. اصلا چندین فیلم با عنوان کارما ساخته شده که مستقیما اشاره داره به بحث تناسخ، بحث تولد و زندگی دوباره بر مبنای واکنش نسبت به زندگی قبلی. یه فیلم دیگه هم که در همین زمینه ساخته شده فیلمی هستش که به اسم فیلم کرز سال 1980 ساخته شده. اصلا توی آنونس فیلم میاد بیان میکنه اینگونه که کارمای گذشته زنده است، یعنی نتیجه اعمال گذشته، اون تأثیری که اعمال زندگی گذشته شما داشته و به سوی شما بر میگردد، یعنی در زندگی جدید شما، زندگی بعدی شما اون نتیجه رو شما بهش میرسید و تأثیر میذاره توی زندگی شما. فیلم های بسیار زیادی توی این قضیه هستن که به خاطر اینکه فیلم میلیونر زاغ نشین اخیراً بوده و بسیار هم پرفروش بوده، به خاطر اینکه مبانی و اون امیدی که به جامعه های ضعیف میرسونه که از آیین هندو هم بس استفاده شده، میتونست یک انگیزه و امید تازه رو در جوامع بسیار زیاده فقیر و مستمند هند ایجاد بکنه. به همین خاطر واکنش مردم به این فیلم بسیار مثبت بوده و همه هم برمیگرده به همون تقدیرگرایی و مشیتگرایی که توی آیین هندو هستش. این رو هم در ادامه بهش اضافه بکنیم، چون آیین هندو و به تبعش آیین بودیسم که از هندویسم منشعب شده، چون به این نوع تقدیرگرایی و مشیتگرایی محض معتقد هستند، این باعث میشه که شما دچار عزلت و فردگرایی محض بشید. یعنی به این خاطر که چون در زندگی گذشته مثلا خوب نبوده تو این دوران، پس این شرایط بد رو داره، تلاشی نمیکنه برای اینکه شرایط زندگیش رو تغییر بده، به سمت پیشرفت بره، برای اینکه تو اون سطح میمونه، سعی میکنه فقط اون اصول دینی خودش رو رعایت بکنه تا بتونه بلکه در زندگی بعدی توی زندگی بهتر قرار بگیره. که این نوع نگاه باعث شده که تو بحث دین نوین جهانی که بحث اون نگاه و تفکری هستش که برنامه‌ریزی کردن، اون صهیونیسم بین‌الملل، نگاه ویژه‌ای به بودیسم و هندویسم داشته باشن برای برنامه‌ریزیش. به همین خاطر می‌بینید که بسیار از فیلم‌هایی که در هالیوود ساخته میشه ما توش المان‌ها و قوانین و اصول اعتقادی و معرفتی هندویسم و بودیسم رو میتونیم توش ببینیم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای عرب سالاری. در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر فرج نژاد. و گام پایانی برنامه، در بخش پایانی برنامه این سوال رو پاسخش رو شنونده باشیم از شما درباره این که به هر حال چون سری زدیم به بخش‌های مختلف سینمای هند و معنویت‌گرایی از سینمای هند، معاد و اسطوره‌های هندی، خدایان هندی، آخرالزمان هندویسم در فیلم های هندی، تقدیرگرایی، مشهدگرایی و غیره. اگه بخوایم یک دستبندی داشته باشیم، چه جریان هایی از معنویتگرایی در سینمای هند میتونیم ارائه بدیم که حالا بعدا بتونیم به صورت جزئی تر به اینها بپردازیم؟
بله، این بحث بسیار مهمی هست که بهش رسیدیم و انصافا شاید بتونیم چند جلسه آینده رو هم در مورد این جریان شناسی با دقت بیشتری صحبت کنیم. من ابتداعا یه تقسیم بندی کلی داشته باشم درباره سینمای هند. به صورت کلی در سینمای هند همونطور که عرض شد یه سینمای بسیار ضعیفی داریم که گرچه بعضی از آثار شاخص رو هم تولید کرده، من این بسیار ضعیف که میگم به این معنا که تعداد فیلماشون خیلی زیاد نیست، اما فیلمای قابل توجهی دارن. فیلمایی که مسلمانای هندی تولید کردن که این خودش قابل توجه است و این باید جریان شناسی بشه. فیلمایی که در مورد تاریخ اسلام در هند، تاریخ مبارزه مسلمان‌ها با استعمار و مراوداتی که مسلمان‌ها و هندوها با هم داشتن در هندوستان. بالاخره اسلام و هندویسم تقریبا 1400 ساله که از ابتدای اسلام وارد جنوب هند شد و در قرون بعدی شمال هند، حتی سمتهای دیگه هند اسلام وارد شد و اسلام و هندویسم در هند تاریخ خیلی غنی دارن. در این رابطه خب فیلم های زیادی ساخته شده که خودش جداگونه باید مورد بررسی قرار بگیره. بخش دوم سینمای هند به صورت کلی سینمای در واقع عمومی هند هست که بیشتر هندوها توش تأثیر گذارن و مسلمان های مثل شاهرخ خان یا سلمان خان یا امیر خان هم که تو این فیلم ها دارن بازی میکنن، اما متأثر از فضای کلی در واقع عامه پسند و غرب زده سینمای هند هستند.
بله.
این سینما به صورت کلی 5 بخش میشه تقسیمش کرد که سینمای در واقع اسطوره‌ای هندی سکولار شده رو میتونیم یک جریان در سینمای هند ببینیم که اینم باز گفتم خیلی جریان قوی در سینمای هند نیست. قوی ترین جریان سینمای هند سینمای عامه پسندش هست که فیلم های بسیار زیادی رو ساخته و تأثیر عمیقی هم بر سینمای ایران گذاشته و حتی بر سینمای برخی کشور دیگه.
جریان روشنفکری در سینمای هندویسم ذیل همون جریان سکولار هست یا خیر؟
نه، همین جریانی که میخوام الان بگم، حالا به عنوان سینمای مستقل بعضیا میشناسن.
بله.
یا به عنوان سینمای روشنفکری، حالا میتونیم دو تا جریانش بکنیم. یه جریانی که در واقع سینمای روشنفکری غرب زده یه سینمای هند، یه سینمای روشنفکری شهرنشین سینمای هند. چون اون سینمای غرب زده هندی به شدت با سنت‌های هندی و هندویی و حتی اسلامی مبارزه میکنه و امروز در سطح بسیار کلانش به مفهوم دین نوین جهانی بسیار نزدیک شده. فیلم های خیلی شاخصی هم ساختند، چون ترکیبی هم هست با کمک سینمای آمریکا این فیلم ها ساخته شده یا بعضن با کمک بعضی از کشور اروپایی این فیلم ها ساخته میشه. خیلی هم تأثیرگذار هست و راحت میشه گفت که چند صد میلیون نفر انسان در هند، در آمریکا و حتی در ایران این فیلم ها رو دیدن. فیلمی مثل اسم من خان، My Name Is خان، این بله. فیلم یا مثلا فیلم او مای گاد یا فیلم هایی تو این رده هستن که اینها فیلم های تاثیرگذاری هستن و در رده فیلم های دین نوین جهانی یا نیو ایج عصر نوین باید تحلیل بشن که مفصلا فکر کنم به اینا سر جاش بپردازیم خیلی مناسب باشه. دقیقا این بحثا رو در واقع میتونیم تو جلسه مستقلی داشته باشیم، الان به نظرم فرصت نیست. اما بعد از سینمای عامه پسند ما یک سینمای اقتباسی هند هم داشتیم که نزدیکتر شد به سینمای غرب، ترکیبی بود به اصطلاح از بعضی از المان‌های جدید سینمای آمریکا، خصوصا سینمای قهرمان محور آمریکایی، و این سینمای اقتباسی هند هست و نهایتاً هم فیلم‌ها کاملا ترکیبی داره تولید میشه. حتی عوامل هم بعضن مثلا از آمریکا میان تو هند یا خود هندی‌ها میرن تو آمریکا و سینمای ترکیبی هند رو داریم که به شدت در واقع از اون اساطیر و سنن و تفکرات هندی فاصله گرفته و توی سینمای ضعیف غرب در واقع غرق شده و آثار متعددی هم تولید کردن که به نظرم این هم خودش توی جلسه‌ای باید مفصلا بهش بپردازیم.
انشالله.
به نظرم میرسه که در انتها من بتونم آرزو رو حداقل داشته باشم که ما بتونیم در آینده نزدیک یک سینمای هند بیدار شده در ادامه اون خط مبارزه با استعمار که تو بعضی از سریال‌ها و فیلم‌های هندی قدیمی شاهدش بودیم و اخیراً خیلی کمتر شاهدش هستیم، بتونیم یک سینمای ترکیبی بین سینمای هند و سینمای مقاومت داشته باشیم. کما اینکه شما امروز شاهدید در کشوری مثل سوریه و لبنان و حتی بعضی فیلم‌های مصری به سمت جبهه مقاومت اومدن و فیلم‌های بسیار جدی و تأثیرگذاری تولید شدن که حتی در خارج از ایران هم مخاطبای بسیار جدی داشتن. من به نظرم میرسه که مسئولین فرهنگی ما ای کاش به جای خیلی از کارهایی که انجام میدادن به فکر توسعه خط سیر اصلی انقلاب اسلامی در سینمای کشورهای همسایه مثل سینمای پاکستان و هند بودن و ما میتونستیم آثار مشترکی رو با اینا داشته باشیم در مورد مثلا تاریخ استعمار در هند، مبارزات مردم هند با استعمار، جبهه مقاومتی که همین الان توی هند به صورت جدی علیه استعمار باز شده و برخی از مسلمان‌ها و حتی هندوهای هندی علیه استعمار دارن، یا سینمای ترکیبی حکمی بین ایران و هند، داستان امام حسین علیه السلام حتی در میان در واقع هندوهای هندی هم جای پای خودش رو به شدت در تاریخ هند باز کرده. ما میتونیم آثار بسیار شاخص و فاخری رو در این زمینه تولید کنیم که قطعا مخاطبان چند صد میلیونی خواهد داشت، چرا که زبان اردو که زبان سینمای هند هست حداقل 1.5 میلیارد گویشگر در جهان داره، بیش از 200 میلیون پاکستانی، بخشی از بنگلادش و 1.2 میلیارد حدود 300 میلیون نفر از مردم هندوستان. و البته میدونید که زبان اردو هم مشابهت ها و ریشه ها و نزدیکی های بسیار زیادی با زبان فارسی و سپس زبان عربی داره و میتونه محل نزدیکی سینمای ایران و هند باشه. امیدوارم به جای اینکه فیلم های سخیفی که رقص و آواز هندی رو دوباره وارد سینمای ایران کرده، نمیخوام اسمش رو بیارم، شاهد یک سینمای بارور شده ایرانی هندی باشیم که حکمت‌های شرقی و مبارزه با استعمار سرخطش باشه، نه رقص و آواز و وقت گذرونی و غفلت جوانا.
بسیار عالی، تشکر کنم، انشالله که این آرزوی شما برآورده بشه و ما هم شاهد پیشرفت سینمای ایران و هند باشیم. تشکر میکنم از شما و با شما خداحافظی میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه شعبده شوم از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون. Thank you.
لحظه لحظه بوی ظهور می آید، عطر ناب گل حضور می یابد. لحظه لحظه بوی ظهور می آید، عطر ناب گل ظهور می آید. سبز مردی از قبیله عشق، ساده و سبز و صبور می آید. تو امام اصلی و اصل جمعه های من، این همه دلگیر. تو امام اصلی و اصل جمعه های من، این همه دلگیر. گناه هم چیست که در مرداب خیش افتادم گیر. صاحب دلانه رادیو گفتگو. عصر آدینه هست، غروب جمعه دیگر فرا می رسد، غروب انتظار. شمایی که صبح جمعه ندبه خوان می شید، دعای ندبه زمزمه می کنید و هر جمعه منتظر فرج مولا و ولی نعمتمون صاحب عصر و زمان هستید، امروز روز شهادت جد بزرگوار امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف باقر العلوم علیه السلام هست. امروز بیش از روزهای دیگه دعا کنید، بگید یا امام باقر، آقا جان، در رأس همه حوائج ما، همه حاجات ما، فرج فرزند بزرگوارتان مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه الشریف رو نزدیک کنید. همه با هم دعا میکنیم. اللهم اجل لولی یکل فرج.
یک نکته در باب مسئله مهدویت این است که شما در آثار اسلامی، در آثار شیعی می‌بینید که از انتظار ظهور حضرت مهدی تعبیر شده است به انتظار فرج. فرج یعنی چه؟ یعنی گشایش. چه انسان انتظار فرج دارد، انتظار گشایش دارد؟ وقتی یک فروبستگی وجود داشته باشد، وقتی گرهی هست، وقتی مشکلی هست، در زمینه وجود مشکل انسان احتیاج پیدا می کند به فرج، یعنی سرانگشت گره گشا، باز کننده عقده های فرو بسته. این نکته مهم نیست. معنای انتظار فرج به عنوان عبارت اخرای انتظار ظهور این است که مؤمن به اسلام، مؤمن به مذهب اهل بیت علیهم السلام، وضعیتی را که در دنیای واقعی وجود دارد، این وضعیت را عقده و گره در زندگی بشر میشناسد. واقع قضیه هم همینه، منتظر است که این فروبستگی کار بشر، این گرفتاری عمومی انسانیت گشایش پیدا بکند. مسئله گره در کار شخص من و شخص شما نیست. امام زمان علیه السلام ظهور می کند برای این که فرج برای همه بشریت وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
جمعه یعنی یک غروب وعده دار، وعده ترمیم قلب یا سزار. جمعه یعنی مادر چشم انتظار، در هوای دیدن روی نگار. جمعه یعنی یک سما دلواپسی، جمعه یعنی یک سما دلواپسی، می شود مولا به داد ما رسی، می شود مولا به داد ما رسی.
به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا. که دنیا، که دنیا، که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد. و این زندگانی فانی، جوانی، خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه هزار یاری. به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری. و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته، و باران رحمت چکیدن گرفته. مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.
اللهم عجل لولیک الفرج. همراهان ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالیم که با این بخش از برنامه ها در این آدینه 18 مرداد ماه سال 1398 همراه شما هستیم. فرارسیدن سال روز شهادت باقر العلوم علیه السلام رو محضر تمامی شما عاشقان اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امام محمد باقر علیه السلام، جامع علم و منبع دانش و مشهور به فضیلت و بینش بود که درجه علم و دانش او بالاتر از فهم بشری بود. تمام عمر شریفش را به عبادت پروردگار گذرانید و در مقام تقوا و پارسایی استوار و ثابت قدم بود. پیمانش با خدا غیر قابل تردید و فضیلت و کمالش غیر قابل انکار است.